اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اولا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو جمعا عرض تسلیت داریم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریف، و امیدواریم که از نظر لطف و عنایت اون حضرت همه ما بهره مند باشیم ان شاء الله. مجبور به
خوشی دارم.
توفیق واقعا برای بنده در سفر به استان بوشهر و دیدار با عزیزانی که خدای متعال این توفیق رو بهشون کرامت کرده در یک جایگاه و موقعیت بسیار مهم و حساس قرار بگیرن و انشالله مورد عنایت الهی باشه فعالیتاشون. خیلی خوشحال شدم از گزارشی که عزیزانمون ارائه کردن که به حمدالله جمع شما عزیزان این توفیق رو دارید که به ویژه در ارتباط با مدارس و آموزش و پرورش هستید. حقیقتا این خبر برای ما خبر شوق‌انگیزیه، یعنی وقتی مطلع بشیم عزیزی از حوزه از طلبه های ما میدان عملیات فرهنگی تربیتی و تبلیغی خودش رو مدرسه انتخاب کرده یا با اولویت مدرسه در کنار حالا بخش های دیگری که مشغوله. خیلی خبر مهمیه و عرض کردم حقیقتا قلب انسان سرشار از شوق میشه، البته اندکی هم خوف، ولی بیشتر اون جنبه رجا و بشارت و امیدش غلبه داره. اون جنبه خوفیش هم به خاطر حقیقتا حساسیت و اهمیت اون عرصه و مخاطبان عزیزی است که به حال ما با اونها روبرو میشیم. این کمترین هرچه که یادش میاد تو این حوزه تقریبا فعالیت جدی داشته، یعنی طی حدود بله دیگه افسون از دو دهه گذشته که حالا این بخش اخیرش رو که اشاره فرمودن یه حدود 15 سالی هست که نمایندگی رهبر عزیز و عالی قدرمون رو در این مجموعه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بنده بر عهده دارم که به همین مناسبت با بافت آموزش و پرورش کشور و با بدنه دستگاه تعلیم و تربیت، اسناد بالا دستیش، فراز و فرودهای عملیاتیش، فضاهای سیاسیش طی همه این سالها کم و بیش آشنا بودیم. شوخی هم کردیم وقتی آقای فانی آمد سر کار که گفتیم انت الفانی و انا الباقی، تو همجوری وزرا میان و تشریف میبرن و شما که دیگه جای خود داره اسمت هم ما همچنان ایستادیم در خدمت جوانای عزیز کشورمون و دانش آموزان. خب من برای این جلسه طبعا خیلی میتونم از تجربیات و مطالب و موضوعات متنوعی خدمتون تقدیم بکنم، ولی خب هم وقتمون وقت مختصریه و روز هم روز خاصیه، روز شهادت، باید کوتاه کنیم و چند نکته اصلی تر رو خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. انشالله بر من هم میبخشید این پراکنده گویی که طی این چند دقیقه محضرتون دارم. نکته اول اینه که برای هر کسی که صاحب پیام باشه، مخاطب اهمیت پیدا میکنه. لذا در جریان رسالت انبیاء الهی که پیام دارانن دیگه، صاحبان پیام از سوی خدای متعال هستن و سمت سفارت و رسالت بر عهده‌شون هست، شما ملاحظه می‌فرمایید که همواره مسئله مخاطب، طبقه بندی مخاطب و جایگاه اونها، اثرپذیری اونها و میزان تأثیر پیام براشون بالاخره جزء موضوعات جدی بوده. همواره سیره هم این رو به ما میگه، کلامشون هم همین رو به ما میگه که به دنبال در درجه اول مخاطبی هستن که پیام در وجود او پایدار بشه و اون هم کسی نیست جز کودک و نوجوان و کمی تا قسمتی معنا رو اگه توسعه بدیم جوان، و کسایی که بالاخره میشه گفت بهترین مخاطب برای بهترین پیام. و اون جمله مشهور رو هم که خاطره نورانی شما هست که فرمودن علیکم بال اهداف، و اون بیان نورانی امیر علیه السلام رو هم خاطره نورانیتون هست که فرمودن و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه. بالاخره این مسئله مخاطب خیلی مهمه. از این جهت من باید به آحاد دوستان این جلسه حقیقتاً و از صمیم دل خلاصه ولو در روز شهادتی به این مناسبت تبریک عرض کنم، و این تبریک هم به معنای دعاست برای اینکه خدای متعال انشاءالله به شما برکت بده، به ذهن شما، فکر شما، اقدام شما، حضور شما، نگاه شما، کلام شما، نوشته شما برکت کرامت کنه. واقعا جای تبریک داره، چون شما به لطف خدای متعال از خیلی عظیم اوزویان ما این شرف بزرگ و این افتخار بزرگ نصیبتون شده که با بهترین مخاطب مواجه هستید. جای دیگه انسان نمیدونه کارش به کجا خواهد کشید، چقدر بالاخره پیام ما خواهد رسید، اون پیامی که میرسه چقدر ماندگاری خواهد داشت. اینا خیلی محل کلام و سواله، به ویژه با توجه به جامعه شناسی تبلیغ امروز ما که حکایت از این داره که مخاطب ما مخاطب متحیریه و در بارش بالاخره اطلاعات و امثال اینها از طرفی، و از طرف دیگه در محیط پر از دغدغه ها و مسائل کمی تا قسمتی هم مثلا پیچیده یا پیچیده سازی شده قرار داره. خب در یک چنین وضعیتی انسان مواجه باشه به یک مخاطبی که مهیاست برای هم دریافت پیام، هم مطمئنیم که این پیام در وجود او مستقر میشه و مطمئنیم که این پیام در وجود او جوانه میزنه و به وقت گل میده و به بار میشینه و چیزی در وجود او گم نمیشه. این بیان امیرالمومنین علیه السلام راجع به مخاطب جوان همینه، اونچه که در نامه 31 مطرح شد و اون چیزی که بهش در این سرزمین مستعد قرار بگیره او رو میپذیره. این قبلت هو معنیش همینه دیگه، میپذیره. و بعدم فهمیدن ما القیه فی ها من شیئن الا و قبلت رو میدم نجید الا و قبلت، یعنی حتما اینطور او مستقر میشه، متمکن میشه. خاطرتون هست یه گفت فساد فقلبن خالین فتنکنا، اینجوریه دیگه، بیاد اونجا میشینه، اونتا یه نشستنی نیست که به زودی برخیزه، در حالی که پیام های ما برای مخاطب بزرگ سال و میان سال میهمان چند ساعته است. دوستان عزیزم، بله، منزل و قلعته اونجا اینجوریست که تا نشست پا میشه میره و کلم میکنه، نه اینکه بگیم کلم میکنه، ولی خب بالاخره خیلی. و اینجا نه، اینجا این مستقر میشه، متمکن میشه، مثل بذریست که افشانده میشه و بعد دیگه میره در مسیر جوانه زدن و شکوفا شدن. این بالاخره یک واقعیتیست در ارتباط با این مخاطب. لذا شما نگاه میکنید میرید همه اولیاء خدا اولویتشون با به صلاح همین نسل بوده. من به نظرم در این بخش یک جفای تاریخی و یا بگیم یک غفلت تاریخی داره رخ میده، غفلت از منظر مبلغ و دستگاه تبلیغی ما و جفا از نظر اون مخاطبانی که مهیا بودن برای این پیام ها و این دو حوزه به هم مرتبط نشدن و متصل نشدن. این چیزیست که ما حقیقتاً باش مواجهیم و خیلی انسان قصه میخوره. به نظر من جامعه علمایی ما و حوزوی ما باید در این زمینه به سیره معیار که سیره نبویست برگرده. این ماه ربیع الاول، ربیع المولود، بالاخره ماهی است که فرصت مناسبتری برای مراجعه به سیره است و یادآوری سیره نبویست صلوات الله و سلام علیه. این بهترین فرصت همین ماه ربیع الاول. که از این فرصت ما انشالله استفاده کنیم، مراجعه کنیم و خودمون رو عرضه کنیم. من یه وقت شوخی میکردم به دوستانم، اشکالی هم نداره، من چون خادم العلماء هستم، دوستان میدونن الان مسئولیت امور مساجد استان تهران از سوی رهبر معظم بر عهده این کمترینه، اونجا با یه چیز حدوده مثلا قریب 3000 از علما در ترازهای گوناگون ما مواجه هستیم و محضرشون خدمت گذاری میکنیم. گاهی در چه این جلسات چه در جلسات دوستان حوزوی خودمون به مناسبت ها من عرض میکنم، میگم که از سیره علمایی باید برگردیم به سیره نبوی. این خودش فیه تأمل و بعد اونجاییست که باید درنگ کرد. یه چیزایی داریم که وقتی میریم سراغ سیره نبوی میبینیم اینا مثل این که جز مخترعات علمایی ما بوده و اینا اصلا در سیره معیار وجود نداره، بلکه یه جاهیش به عنوان ضد مثلا ارزش هم محاسبه میشه. از جمله سیره حضرت در ارتباط با بچه ها، یعنی میشه مشاهده کرد، واقعا شوق‌انگیز هم هست. یعنی انسان واقعا سرشار از عشق و محبت و شوق میشه وقتی اون گزارش ها رو میخونه راجبه نوع مواجهه حضرت، اقبالش، استقبالش و اون زبان کودکی که حضرت باز میکنه، بازی که میکنه با بچه ها امثال این. واقعا این روزا اگر مثلا بنده تو کوچه یا خیابون فرزند کودک خودم رو بذارم رو شونم را برم، فاتحه هم خونده است دیگه، یعنی از عدالت و از همه چیز ساقط میشم، یه خطم میزنم میگم اینا مرخصه. و تو جامعه حوزوی ما اگه شما رو ازت سوال کنم خب حضرت آقا چی اشتغال دارن، اگر اینو سوال کنم و جناب علی هم بفرمایید که بنده مدرسه میرم، مثلا مدرسه ابتدایی راهنمایی با بچه ها، جلسه دارم، کلاس دارم، برنامه دارم، بعد یک نگاه عاقل اندر سفیهی به شما میکنن، میگن عجب خیلی خوب، خیلی دیگه مثلا اما اگر هم اونجا بفرمید که بنده اشتغالات مثلا علمی دارم، مشغول نمونم تدریس فلان مثلا سطح حوزوی هستم، ای بگید بله راه پیدا کردم، در دانشگاه مشغول مثلا تدریسم یا حقوق، این مثل این که فرق میکنه فضا. ولی وقتی بگید من مثلا با بچه ها و مثلا کودکستان میرم یا مثلا ابتدایی میرم راهنمایی با بچه های مدرسه ای میرم، یه دفعه مثل این که آدم احساس میکنه افتاد از چشم اون مخاطبی که برایش مثلا جالب بود شما این جواب رو بهش دادید. خب این وضعیت ماست و امیدوارم اصلاح بشه. شک نکنید تا این نگاه در حوزه علمیه ما و در بین عالمان دینی ما اصلاح نشه، ما توقع اصلاح فضای تعلیم و تربیت کشورمون رو نمیتونیم داشته باشیم و کسی رو نباید متهم کرد. باز در همون جلسات معمولا ما یه جمله ای هست از اون کتاب مرحوم شریعتی اول انقلاب، چون ما اون زمان دوستانی که همسن و سال ما هستن البته در جلسه هم خیلی کمن خدمت، بلکه نیستن نه هستن کمن بحضرتون، یادشون میاد که اینا بود دیگه، این کتاب های ایشون بود سر دست ها و اینا میچرخید، یک کتابش هم بود که پدر مادر ما متهمیم. با آقایون که میشینیم میگم آقایون ما متهمیم، اگر بیرون چیزایی دیده میشه بعد برگردیم ببینیم که ما چی کار کردیم، آیا ما به رسالت تبلیغمون عمل کردیم. اینو از این جهت توضیح دادم که بینی و بین الله الان اینجوری شده که وقتی خبر میدن این آقا طلبه، این خانوم طلبه با این سطح دانش، با این مهارت تبلیغ، با این ظرفیت مثلا معنوی وارد شده توی مدرسه، وقتی این بشارت رو میدن امثال ما باید بریم سریع به سجده شکر یه جایی پیدا کنیم، نماز شکری بخونیم که عجب چنین اتفاقی افتاد. شما یه نکته هم تجربه کردید و استان شما تجربه کرد، یه بحثی بود که خب چرا اقبال به حوزه مثلا کمه در ورودی های عالم پذیرش طلبگی خودمون، و شما الان در واقع اون پاسخ اصلی رو به این سوال به دست آوردید. معلوم شد که خب ما نرفتیم سراغ از اون حوزه، برای اونها شناخته شده نیست، تصویرشون تصور نسل جدید ما از طلبگی تصور و برداشتای خیلی عجیب غریب و با فاصله ای. یه مقدار شما رفتید، ارتباط گرفتید، رفت آمد کردید، آثارش رو نه فقط در روحیات خودمون بچه ها بلکه در ارتباط با حوزه هم داریم از نزدیک میبینیم. اگه این بشه سراسری اتفاق بیفته، شما یک نهضت بزرگ اقبال به حوزه رو خواهید داشت. این یکی از ده ها بلکه صد ها برکتی است که از رهگذر حضور یک عالم جوان انقلابی فاضل نورانی متعهد خواهد رسید. خیلی برکات دیگه هم میرسه که غیر قابل تصور واقعا. اینجا جایی است که سرمایه گذاری شما از دست نمیره، جوانی شما از دست نمیره، سیانت میشه و حفظ میشه. اینجا جاییست که انسان وقتی خرج میشه از دست نرفته. خیلی جاها دیگه من نمیدونم چی از توش در میاد، از کارهایی که میکنیم، از فعالیتهایی که میکنیم، انشالله خدا اونها رو برکت بده، ولی معلوم نیست. یعنی فیه بحثون که مثلا چی به دست بیاد، اما اینجا جاییست که حضور شما این آثار رو داره، منتها حضور حساب شده، هنرمندانه، متکی به شناخت، متکی به مطالعه و متکی به بالاخره فیض و لطف الهی، که حالا من همین حدیث امام عسکری علیه السلام رو میخوندم، یه نامه ای دارن، نامه مشهوری هست به صدوق اول شیخ بزرگ که حضرت میشه شیخی و معتمدی حضرت و فقیهی، خطاب به جناب ابن ماوردی با این تعابیر. خب این بزرگوار وقتی مخاطب میشه خاطر نورانیتون هستی، یه جملش هم اینه جو که میگه اوسی، که بعدم میگه که وامر جمیع شیعتی، به همین چیزایی که بهت گفتم برو به همه شیعه رو هم بهش امر کن. یه تیکه داره که میگه علیکه، دعوت میکنه به صلات اللیل، بعد هم نقل میکنه از پیغمبر اکرم، جالبه در همون متن حضرت نقل میکنه از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه که حضرت خطاب به امیر المؤمنین فرمود یا علی علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. آره. و خود امام عسکری علیه السلام هم در اون بیان نورانی متفاوتشون فرمودن ان الوصول الى الله تبارک و تعالی لا یدرک سفرون لا یدرک الا بامتطاء اللیل، اینجوری فرمودن. و خدا رحمت کنه مرحوم آقای آمیزا هاشم آمولی رو، اخیرا هم شنیدم یه کنگره‌ای هم مثل اینکه در سمت آمول اونا برایشون برگزار. مرحوم آقای آمیزا هاشم یه شخصیت علمی فوق‌العاده جذابی بودن و نوعاً مجتهدین پای درس ایشون بود، من رفتم پای درس ایشون، بیان صناعتی فوق‌العاده قوی. خب از این جهت یه شباهتی به استاد ما هست آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه داشتن. آقای بهجت هم همینجور صناعتی بودن، اینا شاگردای آزیا و اینا بودن، آزیا اینجوری کاملا صناعتی بود کارشون، بیاناتشون، افاضاتشون، خیلی باید طلبه زحمت میکشید تا با اون بیانات هماهنگ بشه. آقای آمیزا هاشم هم اینجوری بودن رضوان الله تعالی علیه، ایشون تابستان ها می اومدن منطقه ما، محل ما. البته من درس ایشون نموندم، فقط رفتم دیدم، دیدم اونایی که هستن نوعا از آقایون مجتهدین و فقها هستن، سطح درس خیلی بالا و سنگینه و همون جلسه خودمون رو مرخص کردیم. این عالم بزرگ و رشید که رفاقت خاصی هم با امام راحل عظیم و شأن داشت، به امام رو حاج روح الله با تعبیر قد با هم صمیمی بودن. بله ایشون تابستان ها محل ما بودن، بعد می اومدن از سپاه، از جهاد، از نمونم حوزه، از جای مختلف می اومدن، با ایشون دیداری داشتن، یه باغچه‌ای بود اونجا میشستن، خیلی گهده های خوب بود. جالبه که تو تمام این دیدارها می اومدن می گفتن خب آقا ما رو مثلا نصیحت کنید، از ایشون طلب نصیحت میکردن. جالب بود جز این جمله ما نشنیدیم چیز دیگه از ایشون. مثلا بودن نماز شب، خدا آخه این شما پارسال هم، ایشون یه گروهشون گفتن، گفتن ما پارسال هم آمدیم شما همینه بفرمید، امسال هم گفت چند سال دیگه هم بیاید همینه مسئله، چون همه حرفا اونجاست و شما اگر وارد این عالم بشید میبینید نه این توفیقی نیست که به هر کسی بدن، خیلی داستان ها به خیلی مراقبه میخواد، خیلی دقت ها میخواد تا این جایزه به کسی داده بشه، اون جایزه مخصوصه که بدن. اون وقت تازه توی اون تضرع و توی اون اتصال خلاصه ویژه و خلوت خاص هست که انسان باید توفیق بخواد که 10 برابر بلکه 100 برابر ما که با بچه ها طرف میشیم نیاز داریم به یک چنین ارتباطی، چون اینجا ماندگاره، نگاه انسان، حرف انسان، بعد میفهمید یه رفتار شما قبل از افاضاتتون، قبل از کلامتون، نگاه شما با او حرف میزنه، مواجهه شما با او حرف میزنه، اثر خاص خودشو میگذاره و این مراقبت میخواد که وقت خراب نکنیم ما کار، عایق درست نکنیم، یه حجابی درست نکنیم، چون این که گفتم خوف هم انسان رو برمیداره از این چیزاست دیگه، که اینجا اگه یه وقت آسیبی وارد بشه اصلاحش هم کاره مشکلیه، چون دیگه من نمیدونم اصلا این مثلا دانش آموزی که با مخاطب من بود آیا دیگه روبرو خواهد شد با یک مثلا روحانی از نزدیک توی حالت کلاسیه تو فرصت نزدیک مواجه خواهد شد که این تصویری که برداشت کرده اون اصلاح بشه احیانا یا نه. این کار رو از این جهت دشوار هم میکنه، تا اونو میخواد دیگه، اون توسل های ویژه رو طلب میکنه. در روایات مربوط به امام عسکری علیه السلام هم که دوستان من ملاحظه کردن، باب ایتام آل محمد رو مراجعه بفرمایید صلوات الله و سلام علیه اجمعین. روایات این باب تقریبا میشه گفت که اکثرش مربوط به امام عسکری علیه السلام و همچنین از امام هادی صلوات الله و سلام علیه، عمدتا از این طریق روایاتش نقل شده که میشه گفت رسالت حوزه، بنیان کار حوزه، آفاق حوزه، شیوه های کاری حوزه، همش تو این روایات هست و قدر و قیمتش. اونجایی که حضرت مسئله یتم بالاخره شیعه رو در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام علیه السلام مطرح میکنن، بعد اونها رو به خودشون نسبت میدن که همین تعبیر پر افتخار و پر معناییست که تعبیر ایتام آل محمد اینجوری مطرح میشه سلام الله علیه مجمعین. بعد حضرت اونجا بحث کفالت رو مطرح میکنن و کافل رو، این مسئله و ها مثلا حاضر کافل که حالا اون از راه رسیده به جای پدر در زمان عدم دسترسی، خلاصه خودش رو وارد این میدان میکنه و اون نقش آفرینی ویژه رو خواهد داشت. این روایات هم همه البته عام راجب کل رسالت و حوزه است، این مسئله کفالت، منتها اینجا یتم مضاعفه، همه خود شما هم جز همون ایتام هستید، منتها اینجا مضاعفه به خاطر بیپناه بودن. شما در واقع وقتی با یک نوجوانی مواجه میشید، بیپناهی رو در او احساس میکنه، پناه نداره در برابر این هجومی که هست، در برابر این شلیکایی که بهش میشه و توطئه ها و طراحی هایی که بر علیهش هست، شما دید این بیپناه، بیسپره، بیحفاظه. اون وقت یادتون به این حدیث میفته، میگن آخه باباش که بالا سرش نیست، کافل هم که نیمده از راه، بگه که من هستم، اگر تو دسترسی به پدر نداری من به جای او هر کاری ازم ساخته باشه برای تو انجام میدم. تعبیر حضرت هم خیلی تعبیر عجیبیه، فی داره که مثلا این و در آغوش او، فی حجرهی، اینجوری داره حضرت داره فی در آغوششه و این نمیذاره که اون تیرهای شیطان به این اصابت کنه، او رو صیانت بهش میده. عرض من تمامه، خواستم بگم که واقعا خوش به حالتون، چون که با دوستان طلبه از این قبیل روبرون میشم احساس میکنم که اینا هم خودشون کار خودشون رو باور نکه تو اون رتبه بندی آفاق حوزه‌ای ما این کار به چیزی حساب نمیاد و تو محافل دیگه هم خیلی جایگاه نداره، این رو ممکنه یه کار درجه چندم حساب بکنیم یا بعد مثلا احساس خیلی خوب، احساس خوب که دارید احساس خیلی خوبی نداشته باشیم، یا به گاهی هم از خودمون سوال کنیم آیا واقعا اینجا الان من باید باشم؟ خب این وقتی که من دارم اینجا میگذارم، اگه برم نمیدونم کار علمی بکنم، چه بکنم، چه مثلا پژوهش آنچنانی انجام بدم، لابد فردا رتبه ای داره، نونی داره، آبی داره، ولی اینجا که خبری نیست. خودم آموزش پرورش ما که حتی اولیات رو هم بلد نیست در استقبال از طلاب، اولیات رو هم بلد نیست جدا. حالا بگذاریم از بعض از مدیران خاص و نه، ولی خب بافت اصلا آماده همچی چیزی نیست، تهیعش رو نداره، دستش خیلی جاها خالیه برای اینکه حتی مثلا به قول خودمون کمک بکنه که ایشون بتونه با وسیله بیاد و بره مثلا تأمین بکنه. خب توی چنین شرایطی که اونجا که قدر احساس کنه قدر شناسی نمیشه، استقبال نیست. خود حوزه که نسبت به این مسئله تشخیصش متأخره، نه اینکه اصلا برش مهم نباشه، ولی خب بعد میره تو درجات بعد. اینجور جاست که اگر یک به اصطلاح چی میگن پیر غلام مثل ماها اگر پیدا بشه اون وقت باید از این حرفا بزنه، یعنی بشارت رو بده، و الا دوستانی که مثل شما وارد این صحنه شدن اگر باورشون بشه که کارشون کار درجه یک حوزه است، درجه یک. من یه وقتی با یکی از دوستای قدیمی خودم که الان مشغول سالهاییست مشغول تدریس خارجه در قم و دیگه جا افتاده است، یعنی جزء مدرسینه شناخته شده است، خب یه وقتی با ایشون صحبت میکردیم حاشیه یک برنامه بود یه بحثی مطرح شد اینا که خب حالا شما چی کار میکنیم ما چی کار میکنیم، از این قبیل بحثا بود. خب ایشون خوشبختانه موفق به تحقیقات خوبی هستن، موفق به نوشتن هم هستن، کتاب های زیادی هم خوشبختانه نوشتن. بعد خلاصه تو همین گفتگویی که با هم دیگه داشتیم و اینا، من گفتم والا غیر از اون کار تربیت مثلا طلاب رشید و فاضل و اینا، اون بحثش از همین قبیل، یه مقدار بحث تألیفی و اینا مطرح شد. ایشون یادش بود بعضی از تحقیقات قدیمی من، رو گفت اونا رو شما رسوندی؟ گفتم نه اونا هنوز وقت نشده، نرسیده مثلا فرصت تدوین و امثال اینا پیدا نکردیم. گاهی تو بعضی از اینا من متقدم از اینا هم بودم توی اون نوآوری ها و ابتکارات درسی و مثلا تو اوضاع کاری خودم، و با خبر بودم و گفتش خب شما اونا رو چیکار کردیم؟ گفتم نه ما نرسیدیم. داشت یه تأسفی میخورد که من با اجازتون جلوش در اومدم، مثلا تأسف میخورد که عجب مثلا حیف شد چه شد اینها. گفتم نه، کاشکی من هر چه وقت دیگه هم داشته باشم مصروف این کاری بشه که دارم انجام میدم و این کتاب هایی که من دارم مینویسم خیلی با اون کتاب هایی که شما مینویسی فرق میکنه. صحبتم با ایشون این بود، گفتم اونی که من مینویسم با اونی که شما مینویسید خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا نگارش تکوینیه، نگارش شما تدوینیه، اون در معرض اندراسه، تو کتاب اون است چقدر محل اعتنا بشه یا نشه، اما این نگارش ما نگارش تکوینیه به اذن الله تبارک و تعالی. بعد آدم اینجا نوشته میشه. یه روز توی فرودگاه داشتم میرفتم، یه آقایی جوان رشیدی بود با سرعت اومد سمت من که بعضی رفقا که بودن ترسیدن که این قصد مثلا بدیلا بود یه وقت داره و این از مدل هجومش، یه کسی که میدوه به حالت بی اختیاری دوان دوان اومد نزدیک شد و بدون اینکه اینا هم بخوان احتیاطی چیزی رو بلد باشن رایت کن خودشو انداخت تو بغل ما، با یه حال خاصی ها دیدنی بود این صحنه، مثلا واقعا باید یه کسی اون صحنه رو میدید از نزدیک با چه حس عجیبی و اینها، ابراز علاقه و محبت و انگار مثلا سالها شما با این آشنایی از نزدیک و رفاقت داری، خدمات زیادی براش کردی، مثلا اینجوری به نظر میاد. بعد برگشته، خب منم ناچار بودم یه جوری باش پرخورد کنم که تو رو خیلی میشناسم دیگه، مثلا روحیه منم اینجوریه، یعنی این رفقا و بچه هایی که میبینیم چون اونا احساسشون اینه که ما خیلی با هم آشناییم و رفیقیم، عالم جوونا و نوجوونا اینجوریه دیگه، و بدترین وضع اینه که احساس کنن نه تو نشناختی مثلا طرف رو بجام، چون او شیرین ترین خاطره عمرش رو الان داره اونجا مرور میکنه، و بدترین وضع اینه که تو بگه جناب عالی شما کی هستی؟ هیچی، فاجعه میشه، بگه عجب عالی عالی مثلا من نشناخته. خب جالبه که خب بالاخره من باید میدونستم مثلا یه جوری سردر میوردم، خود اینا معمولا شروع میکنن خب ما احوال پرسی و چه خبر و چی کار میکنیم اینا. بعد برگشت این جمله رو به من گفت، گفتش که آره من نمیتونم الان توصیف کنم احساسی رو که الان پیش شما دارم. آجا من اون زمانی که شما با هم بودیم، حالا مثلا حالا بهتون میگم، اون زمانی که با هم بودیم من دانش آموز بودم، من سال اول دبیرستان، دوم دبیرستان بودم، حالا آجام دانشجو شدم، الان من سال چندم دانشگاه هم دارم. شروع کرد خودش گزارش دادن این فاصله هر رو گزارش داد. بعد به من این جمله رو گفت، گفت فقط من این رو به شما بگم که اون مثلا ارتباط شما با ما مسیره. این جمله خود این جوونه دیگه، دلیلی هم نداشته بیاد به من بگه که او داره زندگیشو میکنه، ما هم داریم میریم دیگه توی یه همه میان از کنار هم رد میشه. اومده به من بگه، میگه که تمام مسیر زندگی من رو عوض کرد، من تحت تأثیر همون. حالا چی بوده؟ مثلا ما یه اردوی سه روزه اتحادیه ما گذاشته بوده، این بچه ها می اومدن یه دو روز و نصفی می موندن می رفتن گروه بعد می اومدن، من اونجا خیمه زده بودم، مونده بودم اونجا توی اردو، یک ماه خورده من تو اردو بودم، اونجا بچه ها می اومدن دو سه روز بودن می رفتن. بعد تو اون چند مثلا دو سه روز من وارد خیمه اینا می شدم، زمنان براشون یه جلساتی هم داشتم که ضبط هم شده، نمیم دیدید شما یا نه، کلیدهای خوشبختی ضبط شد، بعضی هاش هم تبدیل شد به جزوه هایی و منتشر شده، ممکنه بد نماشه برای شما دیدن اون مباحث و اینا، حتی از اون بحث الان سالهایی گذشته. از به خدمتون که زمنان یه بحثی هم داشتیم، نمازی هم با بچه ها میخوندیم توی مثلا خیمه شون هم میرفتیم، همین مقدار ارتباط، مثلا خیال کنیم مثلا چند ماه و چند سال و تو من. نه همین مقدار. میگم تمام آجا مسیر زندگی من عوض شد، مثلا یه مسیر دیگه ای میرفتم، حالا یه راه دیگه ای دارم میرم و اومدم اینو به شما الان من بگم. این همون چیزیست که با این همون کتاب نویسیه دیگه، اما شما بنویسید ما میویسیم، بنویس شما مشغول باش، اینقدر مشق کن، اینقدر تحقیقات هم خوب، اونا چیز بدی نیست، ولی این کجا، این کجا، اون کجا. امیدوارم انشاءالله قدر بدونید. خب قدر شناسیش هم به اینه که اونا خیلی کار کنیم، کیفیت، هم کیفیت خودمون، روحیات خودمون، توسلمون، ارتباطاتون، و اینکه ما خیلی باید بدونیم برای این اثرگذاریه، خیلی باید بدونیم، خیلی باید مطالعه کنیم، نه که خیال کنیم اینا بچن حالا مثلا ما میریم ارتباط، نه شما متوجهید که این خبرها نیست، اینجا اتفاقا کار حساس تره و ما باید فاضل ترین هامون رو بفرستیم به این میدان، دانشمند ترین هامون رو، نورانی ترین هامون رو، اهل مراقبه ترین طلبه ها باید بیان مدرسه. بله نه اینجا جای هر کسی نیست، فلان آیت الله و فلان مجتهد، آیت الله اسمی، کاش آیت الله واقعی بیاد نمیدونم یاد گرفته که قوامز کفایه رو مثلا بالا پایین کنه و فتح عملهاش رو در بیاره و فلان اینا. نه خیلی باید شما بدونی در دانش انسان، در شناخت انسان، آفاق شخصیت انسان، خیلی باید از قرآن کریم لطائف و ظرائف بدونی تا بتونی با انسان رو به رو بشی. بله دیگه خیلی باید خودتون رو مجهز کنید به کلمات اولیاء خدا. و علیکم، و سخن پایانی من علیکم به نامه 31 نهج البلاغه. این نامه 31 حقیقتاً قدرش ناشناخته است. اصلا من قبول ندارم که مثلا یه کسی یا روحانیه مثلا حوزه دیدهی به خودش جرأت بده بره با جوانا طرف بشه الا و اینکه این نامه رو نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، صدها بار، دهها بار مراجعه کرده و خودش رو سپرده به امیرالمومنین علیه السلام، فکرش رو و روحش رو و جانش رو سپرده به محضر حضرت که حضرت او رو اوستا کنه تو این کار، تو این کار تعلیمی و تربیتی که بهش سپرده شده و این امانت هایی که به او سپرده شده. خیلی حرفا تو نامه 31 هست، خیلی ظریف کاری ها هست، نقشه راه تربیت در این نامه 31 در اختیار شما قرار میگیره، اونم حالا کلام علیم کلامون علیون. بله دیگه اینجوری الله اکبر الله اکبر. الله چقدر ما طلبا داریم خسارت میبینیم از دوری از نهج البلاغه. خودشون اصلا بسپره این نامه 31 رو داشته باشید، بشر دیر بهش میرسه ولی انشالله به زودی خواهید چنید که جزء سندهای عالی جهانی ببرن ثبت کنن، چرا که خیلی دیر رسیدن به نامه 53 که نامه حضرت مالک اشتر، این نامه امام حسن علیه السلام که بالاخره در وقت تمام شد دیگه. ما هم همین قرض گفتیم آخرش، دیدیم شما هم به ما دارین وقت میدین زمجن ملازم فرم. خیلی دیر رسیده در شریعت راجعه به نامه 31 هم ممکنه خیلی دیرتر برسه، ولی این نقشه راهه. اصال حضرت اونجا دیدید چی گفته؟ حضرت میگه که من همه اون چیزی رو که تو لازم داشتی اینجا آوردم. بیانی ها خیلی مطلبه، بعدم نگاشته است، خطبه هم نیست، نوشته حضرت جمع‌بندی خودش رو برای همه اون چیزی که یک عنصر جوان در فرایند رشد بهش نیازمنده اینجا آوردن، به بهانه اون چیزی که برای امام حسن علیه السلام به عنوان میوه دل و همه فردای خودشون دارن می‌نویسن. یه وقت دست کم نگیرید این نامه نورانی رو، خیلی باید وقت بذاریم بخونیم، انس بگیریم، استخراج کنیم، مباحثه کنیم. بعد نمیدونم شما با هم مباحثه هم دارین، یعنی تو همین موضوع مشترک ما خیلی کمه با دوستانی که نزدیکتر به هم هستن.
معمولا
خیلی واجب، خیلی واجب باری کرد
خودشون که مدرسه یعنی
آه خوب. این ما خیلی باید با هم مباحثه بکنیم، یعنی هم مباحثه متن، هم مباحثه متنی مثل این نامه 31 و اشباه و نظائرش، و هم مباحثه راجع به روش ها، کاری که کردیم، آثار، بازخورد ها، نوع ارائه ها و مواجهه ها. اگر پیر غلام هم پیدا کردید حسابشو برسیم و تجاربشو خلاصه تخلیه کنید. من با افتخار محضرتون هستم، منتها میدونید با چه گرفتاری هایی. خدا انشالله عاقبتمون رو بخیر کنید. خب خب یک صلواتی هست، دوستان عنایت دارن که صلواتی هست که این نقل شده از امام عسکری علیه السلام، خیلی فوق‌العاده است که ان حتما مراجعه بفرمایید که مرحوم شیخ در مصباح این رو در اعمال روز جمعه نقل کرده و خلاصش هم اینه که میگه راوی شرفیاب شده به محضر امام علیه السلام در منزل حضرت سنه 255 در شهر سامرا، شرفیاب شده به محضر حضرت. از حضرت تقاضا میکنه که شیوه صلوات فرستادن بر پیامبر و اهل بیت رو به من آموزش بدید و امام علیه السلام فرمودن خوب بنویس. وقتی این روایت شده حضرت فرمودن خوب بنویس، شخص میگه من شروع کردم به نوشتن، آقا شروع کردن از خود پیغمبر اکرم یکی یکی این قطعه قطعه صلوات های اختصاصی رو فهمدن تا امام هادی علیه السلام. بعد حضرت ساکت شد، یه سکوت کرد. گفتم آقا جون بقیهش؟ گفتن به همچین مضمونی که گویا اگر نبود درخواست تو و اگر لازم نبود من این بخشش رو دیگه نمی گفتم. اون تواضعی حالا حضرت اینجا داشتم چون مربوطه به خودشون بوده دیگه. این حالا صلوات حضرت برای خودشون. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم شیخ روایت میکنه به سنده عن اسماعیل نوبختی قال دخلت على ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في المرض التي مات فيها. مثل یک چنین روزی لابود یه من مشرف شدم به محضر حضرت. از قال لخادمه عقید، اونجا حضرت خطاب کردن. خب حالا بیماری حضرت، این مسمومیت حضرت شرایط خیلی خاصی داشته که از حواشی این متن کوتاهی که براتون میخونم معلوم میشه. میگه که از قال لخادمه عقید، حضرت خطاب کردن به خادمشون، به عقید گفتن که اون جوشونده رو برای من آماده کن و بیار. رفت و میگه آماده کردی مدت که من نشسته بودم، اوورد آماده کرده اوورد داد به دست حضرت. فلم ما، این روزه اینجاست که فلم ما صار القدح في يدي و همه به شربه، همین که این جام در دستای مبارک اون حضرت قرار گرفت و تصمیم گرفتن که بنوشن، فجعلت يده ترتعد، این دست مبارکشون شروع کرد به رزیدن به گونه ای که این جام به دندانهای مبارک حضرت اصابت کرد. حتی ضرب القدح و ثنای الحسن علیه السلام و از دست حضرت رها شد و افتاد یا کنار گذاشت اون جام رو. به اینجا که رسید و قال لعقید ادخل البیت، وارد این خان اتاق شو، فا انک ترا صبیا ساجدا فاتنی به، حالا وارد شو و اونجا کودکی رو میبینی، او رو برای من بیار. حالا عقید داره گزارش میده، قال عقید فاذا انا بصبی ساجد، میگه حالا چی میگفته حضرت در اون لحظات و چه دعاهایی داشته. میان وارد شدم، دیدم یه کودکی در وضعیت سجده قرار گرفته و انگشتای مبارکش رو هم رو به آسمان نشانه گرفته و اشاره میکنه، فسلم تو علی فاوجز فی صلاته، سلام کردم نمازش رو کوتاه کرد، فقلت ان سیدی یامرک بالخروج الی، آقا شما رو فرا خواندن، آقای من حرکت کرد اومد. ابو سهل نوبختی اینجا اینطور میگه، میگه فلم ما، همین که دیدم این آزاده اومد در برابر پدر قرار گرفت، این نمیشناسه این کیه، از خود گزارش هم فهمیده میشه، دائما میگه صبی، دیدم اون کودک اومد در برابر آقا قرار گرفت، چه چهره‌ای، چه موهای مجعد و زیبایی، چه دندانهای مدرج و زیبا و کنار هم قرار گرفته مرتبی. فلم ما رآه الحسن علیه السلام، همین که چشم امام حسن علیه السلام به او افتاد، بکا، شروع کرد به گریه کردن. فقال یا سید اهل بیت اسقن الماء. یا سید اهل بیته اسقن الماء فانی ذاهب الی ربی. من عازمم برای دیدار پروردگارم و میخوام از دست تو بنوشم، به من آب برسون. و اخذ السبی القدح. اینجا بود که امام علیه السلام اون قدح رو گرفت، برد نزدیک لبه های مبارک امام علیه السلام. ثم حرک شفتیه ثم سقا. اینجا بود که حضرت اون رو نوشیدند. فلما شربه، وقتی که نوشید اون جوشونده رو، قال هیئونی للصلاه، فرمودن که من رو برای نماز آماده کنید. شما تصور بفرمید امام 28 ساله این سم چه کرده به وجود نازنین حضرت علیه السلام که هیچ حرکت دیگه براشون امکان نداره، یعنی نه یک جامی رو میتونن به دست بگیرن. لذا این فرمان فهیئونی للصلاه، من رو برای نماز آماده کنید. میگه که در دامن حضرت یک حوله رو قرار دادیم و همونجا این کودک امام زمان جلال تعالی فرجهش شروع کردن پدر رو وضو دادن واحدتن واحده. حتی امکان این که امام عسکری، امام مظلوم ما، دست مبارکشون رو به سرشون هم بکشن وجود نداشت. امام زمان از آب وضوی اون حضرت مسح علی رأسه و قدمه، سر مبارک اون حضرت رو مسح کرد، قدمهای اون حضرت رو مسح کرد. کار به اینجا که رسید، فقال له ابو محمد علیه السلام ابشر یا بنی فانت صاحب الزمان و انت المهدی و انت حجت الله. شروع کرد به او بشارت دادن. از همین مجلس یا بگیم مقتل امام عسکری علیه السلام در حضور مولامون حضرت بقیت الله الاعظم که در چنین روزی خاطرات اون جلسه رو حضرت مرور میکنه و غمها براش زنده میشه، نمیدونیم الان در چه حالی هم آقا و مولای ما و مولای همه عالم. از همین مجلس یک باره دلها طبق شیوه مرسوم مجالس اهل بیت یک باره سفر میکنه، روزخون برای شما اینجوری میخونه. بعد از این میگه اینجا فرزند خواسته شد، برای آب طلبیده شد، همراه خودش اوورد، به پدر رسوند و پدر در یک چنین لذیعی در حالی که چشمش به جمال فرزند روشن شده بود جهان رو ترک کرد و به شهادت رسید. از اینجا دلهای شما پر می کشه به کربلا که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اونجا هم شنیدید کار برعکس شد، اینجا پسر از میدان برگشت، خودش رو رسون در برابر پدر، یا ابا الاتشو قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. دیگه امکان عملیات برای من نیست. گفت آیا امکان داره یه جرعه یا آبی به من برسه تا علی دوباره بدرخشه در میدان و کار خودش رو و مأموریت خودش رو انجام بده. و شنیدید اونجا که پدر بهانه کرد این خواسته علی اکبرش رو، او رو در آغوش گرفت. لحظاتی بعد علی اکبر به میدان برگشت و اون عزیزم برگرد، از دست جدت سیراب خواهی شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهنا به مولانا العسکری، یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا ولمن التمس منا الدعاء ولإخواننا فيك. اللهم اشف مرضانا واشف امراضنا وارحم موتانا سلم ديننا ودنيانا واجعل عواقب امورنا خيرا پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی بفرما، راهشون رو پایدار قرار بده، ما رو در این راه پرفرو ثابت قدم بدار، ما رو مشمول عنایات و الطاف و دعاهای امام زمانمون قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، عزت روزافزون به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، ما رو جزء بهترین یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح شهدا گذشتگان خودتون اجماعا صلوات و فاتحه ای اعطا بفرمایید. اللهم صل